ما تشکر میکنم راه ما بودید. ساعت 19 ایران، همراه شماییم. امروز آدینه 4 اسفند ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 22 فوریه سال 2013 میلادی در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها. کیوان حسینی.
درود بر شما. تیم ملی کشتی آزاد ایران روز جمعه با شکست تیم ملی روسیه در تهران قهرمان جام جهانی کشتی شد. این دیدار با نتیجه 6-1 به نفع ایران به پایان رسید. تیم آمریکا نیز صبح روز جمعه موفق شد در دیدار رده‌بندی تیم بلاروس را شکست دهد و عنوان سومی جهان را به دست آورد. تیم ایران که میزبان این رقابت‌ها بود، پیش از رقابت فینال تیم‌های ژاپن، بلغارستان، گرجستان و آمریکا را شکست داده بود. تیم کشتی فرنگی ایران نیز در این رقابت‌ها نایب قهرمان جهان شد. در رشته کشتی فرنگی مقام قهرمانی به تیم روسیه رسید. همزمانی جام جهانی کشتی در سال 2013 با خبرهای مربوط به احتمال حذف این رشته ورزشی از المپیک موجب شد تا دست‌اندرکاران این رشته همزمان با این رقابت‌ها اعتراض خود را نشان دهند. خبر دیگر این که به گفته یک وکیل، یکی از کارمندان سفارت ایران در اسلو به کشور نروژ پناهنده شده است. یورگن لوفدال، وکیل این ایرانی، به خبرگزاری رویترز گفت که او در ماه دسامبر حدود 2 پیش درخواست پناهندگی خود را به مقام‌های نروژی ارائه کرده است. این وکیل گفت مطمئن نیست که آیا این ایرانی یک دیپلمات است یا نه. وی از بیان علت این پناهندگی نیز خودداری کرد. در سالهای اخیر و بعد از سرکوب اعتراضها به نتایج انتخابات سال 88، چندین دیپلمات ایرانی به کشورهای اروپایی پناهنده شده و برخی از آنها به مخالفان جمهوری اسلامی پیوستند. خبر دیگر این که به گفته وزیر دفاع آلمان، آمریکا به نیروهای ناتو اعلام کرده است که بعد از خروج کامل نیروهای بین‌المللی از افغانستان، 8-12,000 نیروی آمریکایی در این کشور باقی خواهند ماند. توماس دمزیه، وزیر دفاع آلمان، در جمع خبرنگاران گفت که لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، او را در جریان تعداد این نیروها قرار داده است. اما همزمان وزیر دفاع آمریکا حاضر نشد که درباره جزئیات حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از خروج نیروهای ائتلاف سخن بگوید. بر اساس برنامه‌ریزی اعلام شده، قرار است که نیروهای بین‌المللی ناتو در افغانستان موصوف به ایساف در سال آینده میلادی این کشور را ترک کنند. به گفته منابع وابسته به مخالفان سوری، در یک سری بمب‌گذاری‌های جداگانه در دمشق در روز پنجشنبه دست کم 83 نفر کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که در بزرگترین بمب‌گذاری که در روز جمعه رخ داد 61 نفر کشته شدند. هم مخالفان و هم رژیم اسد گروه‌های تروریستی را مسئول این انفجار معرفی کردند. یک جوان بحرینی که در جریان اعتراض‌های این کشور مجروح شده بود روز جمعه درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دومین کشته از روز 26 بهمن ماه است که گروهی از معترضین به مناسبت دومین سالگرد آغاز اعتراض‌ها در این کشور به خیابان آمدند. همزمان سمیرا رجب، وزیر اطلاعات بحرین، به خبرگزاری رویترز گفت که تحقیقات درباره مرگ این معترض 20 ساله آغاز شده است. وی گفت آنچه ما می‌دانیم این است که سر او با یک شیء سخت ضربه خورده، اما مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این کار را پلیس انجام داده است. اما جنبش وفاق که اصلی ترین گروه شیعه مخالف در بحرین است، با صدور بیانیه‌ای علت مرگ این جوان را شلیک مستقیم گلوله از فاصله نزدیک اعلام کرد. پلیس بنگلادش روز جمعه به روی معترضینی که خواهان اعدام چندین وبلاگ نویس بودند آتش گشود و در جریان این درگیری 4 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنش در این کشور در پی انتشار یک نوشته در یک وبلاگ توسط فردی به نام احمد رجب حیدر آغاز شد. این وبلاگ نویس در نوشته خود خواستار ممنوعیت حزب جماعت اسلامی و محاکمه رهبران آن به اتهام جنایات جنگی در جریان درگیری‌های استقلال بنگلادش در سال 1971 میلادی شده بود. احمد رجب حیدر هفته گذشته در نزدیکی منزلش در داکا به قتل رسید و بعد از آن وبلاگ نویسان بسیاری به تلافی این واقعه نوشته او را بازنشر دادند. این موج اعتراض موجب شد تا 12 حزب اسلامگرا در بنگلادش از هواداران خود بخواهند که بعد از نماز جمعه به خیابان‌ها بیایند و خواستار اعدام تمامی وبلاگ نویسانی شوند که آن نوشته را بازنشر دادند.
با سپاس کیوان حسینی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شامگاهی. گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آستانه برگزاری دور جدید گفتگوهای هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی. استقبال مجدد روسیه از گفتگوی مستقیم احتمالی میان تهران و واشنگتن. درخواست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل برای آزادی روزنامه‌نگاران زندانی. در گذشت قاسم جبلی، خواننده قدیمی، در 86 سالگی در تهران. ایران بار دیگر قهرمان جام جهانی کشتی آزاد، این بار با چیرگی بر روسیه. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نصب سانتریفیوژهای جدید نطنز در حالی موجب واکنش‌های کشورهای غربی شده که هفته ی آینده قرار است دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 در قزاقستان برگزار شود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت که تعداد 180 سانتریفیوژ مدل IR2M به همراه شماری محفظه خالی مخصوص سانتریفیوژ در تأسیسات نزدیک نطنز وجود دارند که هنوز به کار نیفتادند. بنابراین گزارش، به کار افتادن این دستگاه ها موجب افزایش قابل توجه سرعت تولید موادی می شود که به اعتقاد غرب می تواند در ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. ایران همواره هدف از غنی‌سازی اورانیوم را استفاده از آن در راستای مقاصد صلح‌آمیز و تولید انرژی عنوان می کند. به گزارش رویترز، به نقل از یکی از ناظران اتمی سازمان ملل، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات غنی‌سازی نطنز، آن هم به فاصله کوتاه پیش از برگزاری مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران در قزاقستان، موجبات نگرانی شماری از کشورهای غربی را فراهم خواهد آورد. از سوی دیگر، به گزارش نیویورک تایمز، گزارش آژانس هاکیست ایران حدود 40% از میله های سوخت اورانیوم 20% غنی شده خود را به مواد قابل استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کرده است. به گزارش این روزنامه آمریکایی، این اقدام ایران حاکی از آهسته شدن عمدی روند ذخیره سازی اورانیوم غنی شده است که قابلیت بکارگیری در ساخت بمب را دارد. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای، کند شدن ذخیره سازی اورانیوم ایران را نوعی برگ انجیری از سوی ایران در مذاکرات پیشرو با گروه 5 به علاوه 1 توصیف می کند.
ایران در صورتی که روند غنی‌سازی اورانیوم با تعداد موجود سانتریفیوژهاش در فردو ادامه میداد، بایستی تا این ماه و یا ماه آینده به ظرفیت 200 و یا بیشتر از 200 کیلوگرم اورانیوم میرسید و در ماه ژوئیه به نزدیک 240 کیلوگرم ظرفیت غنی‌سازی ایران در ماه در حدود 15 تا 16 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20%. حالا با تبدیل کردن بخشی از گاز اورانیوم و تکرار اقدامی که سال گذشته هم صورت گرفته بود، ایران حالا ذخیره اورانیوم غنی سازی شده خودش رو به حدود 176 کیلوگرم کاهش داده. حالا با ادامه این روند عملا نزدیک شدن به خط قرمزی که اسرائیلی ها اعلام کرده بودند و بهانه‌ای که طبیعتاً میتونست برای اونها برای حمله نظامی علیه ایران قرار بگیره از میان رفته. در حقیقت نوعی برگ انجیره که ایران قبل از مذاکرات با اهمیت در قزاقستان به دست گرفته.
در حالی که نیویورک تایمز با اشاره به تأسیسات غیر زیرزمینی نطنز و آسیب پذیر بودن آن در برابر حمله هوایی، نصب سانتریفیوژهای جدید را در این تأسیسات مرموز توصیف می‌کند، رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای، این اقدام ایران را تبلیغاتی می‌داند.
با امر این سانتریفیوژها به نطنز، ایران اعلام میکنه که آماده استفاده از ظرفیت‌های تازه‌ای برای غنی‌سازی است. اگر نیت پنهان کردن اونها و استفاده از ظرفیت اونها بود، یا تعداد اونها رو اعلام نمی‌کرد و یا این سانتریفیوژها رو در صورت عملیاتی بودن به فردو می‌برد، ولی نصب اونها در نطنز عملاً نشانه بعد تبلیغاتی اقدام ایران هست. پیش از داخل شدن در گفتگوهای قزاقستان، عملاً ایران می‌خواد نشون بده که در مقابل سیاست تنبیه و گفتگو، ایران سیاست افزایش سانتریفیوژها و کاهش ذخیره اورانیوم رو در پیش گرفته.
در حالی که آمریکا، بریتانیا و اسرائیل در واکنش‌های جداگانه نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در نطنز را اقدامی تحریک کننده و نگران کننده دانسته‌اند، ایران گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را دال بر غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای تهران خوانده است. به گزارش واحد مرکزی خبر در روز جمعه، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش آژانس را شاهدی بر عدم انحراف مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سوی اهداف نظامی ارزیابی کرد. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حالی منتشر می‌شود که دور جدید گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5 علاوه 1 قرار است هفته آینده 8 اسفند ماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شود.
همزمان روسیه همچنان مذاکره را تنها گزینه حل مناقشه هسته‌ای ایران می‌داند، اما انتظار چندانی از دور آتی گفتگوهای ایران و گروه 5 علاوه 1 ندارد. مسکو امیدوار است که تهران هفته آینده با آمادگی بهتری برای دستیابی به توافق با میانجیگران بین‌المللی در آلماتی قزاقستان حاضر شود. مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 همچنین مجدداً از گفتگوی مستقیم احتمالی تهران واشنگتن استقبال کرده است. آنا رایسکایا.
جمعه وزیر امور خارجه روسیه که در مسکو میزبان همتای چینیش بود، مجدداً بر لزوم حل و فصل سیاسی مسئله هسته ایران تاکید و تشریح کرد. گزینه جز مذاکره برای حل مناقشه های موجود وجود ندارد. لاوروف با اشاره به اشتراکات مواضع روسیه و چین پیرامون اکثر مسائل بین المللی افزود:
ما вместе с китайскими друзьями руководствуемся одними и теми же принципами, необходимостью соблюдать международное право.
من در سیاست خارجه از اصول یکسانی پیروی می‌کنیم. رعایت قوانین بین الملل، احترام گذاشتن به منشور سازمان ملل متحد و عدم مداخله خارجی به ویژه مداخله نظامی برای مقابله با چالش‌های پیش رو. ما حل سیاسی دیپلماتیک مناقشه‌های موجود را جایگزین ناپذیر می‌دانیم.
исключительно на политика дипломатическое урегулирование кризисных ситуаций.
پنجشنبه سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که مسکو پیشرفت چشمگیر طی مذاکرات هفته آینده گروه 5 علاوه 1 با ایران را بعید می‌داند، اما انتظار دارد طرفین به توافق‌های ملموس در چارچوبی برای حل این مسئله دست یابند. او که با یک هیئت دولتی به کوبا سفر کرده بود به خبرنگاران گفت: اگر در این مسیر حرکت کنیم، می‌توانیم این دور مذاکرات را نتیجه بخش بخوانیم. او در ادامه از مقام‌های تهران خواست در آلماتی قزاقستان، محل برگزاری دور جدید گفتگوها میان ایران و گروه 5 علاوه 1، با آمادگی بیشتر برای یافتن مشترکات در مواضع طرفین و نه تکرار مطالبه هایی که قبلا نیز مطرح شده بود حاضر شوند. وی افزود که میانجیگران بین المللی نیز چنین آمادگی را دارند و در صددند برای اینکه به روند گفتگوها سرعت بخشند، پیشنهادهای ارائه کنند که از لحاظ راهکار، تکیه ها و برخی نقاط محتوایی در مقایسه با سابق فرق خواهد داشت. او در این حال محتوای این پیشنهادها را افشا نکرد. ریابکوف همچنین گفت مسکو با گفتگوی مستقیم تهران واشنگتن مخالفتی ندارد، اما ماهیت این تعامل باید برای سایر میانجیگران بین المللی شفاف باشد. او در این حال افزود تا جایی که مسکو خبر دارد، توافق درباره انجام چنین گفتگوی حاصل نشده است. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، مذاکره قریب الوقوع تهران واشنگتن را بعید می‌داند.
поворот к ирану может совершить человек в консерватизме и жесткости которого нет никаких сомнений.
چرخش به سوی ایران از رئیس جمهوری ساخته است که در محافظه‌کاری و مقتدر بودنش شکی نباشد. نیکسون که هیچ کس دست راستی تر از وی نبود، توانست به سوی چین گام بردارد و همگی این اقدام را حرکتی حیله‌گرانه برای پیشی گرفتن از اتحاد شوروی تلقی کردند. اما اگر اوباما دست به سوی ایران دراز کند، درباره وی نخواهند گفت که چقدر شجاع است، بلکه خواهند گفت که او ضعیف بود و گول وعده‌های ملاها را خورد و به ارزش‌های غرب خیانت کرد.
просто слабак, потому что он поддался на посулы мул и предал наши ценности.
در این میان معاون دومای روسیه آمریکا را متهم کرد که در تلاش است گفتگوهای جدید با ایران را برهم زند. سرگی بابورین با اشاره به آخرین انتقادهای واشنگتن از افزایش فعالیت‌های غنی‌سازی در ایران گفت: آمریکا در پی حل مسئله هسته‌ای ایران نیست، بلکه در پی گسترش تحریم‌ها علیه این کشور است. همچنین گروهی از مقام‌های پارلمانی روسیه که در ایران به سر می‌برند، ابراز اطمینان کردند که ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران هر چه زودتر رفع و تحریم‌ها علیه این کشور برطرف شود. نیکولای لویچف، رئیس گروه دوستی پارلمانی روسیه ایران، از جمله گفت که روسیه هیچگاه با تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران موافقت نخواهد کرد. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه اتمیش به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. تهران این اتهامات را رد می‌کند. موسکو که در پیشبرد برنامه اتمی ایران با تهران همکاری می‌کند، در نگرانی‌های جامعه جهانی نسبت به اهداف واقعی هسته‌ای ایران شریک است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این صدای رادیو فردا است.
شیرین عبادی، کوشنده حقوق بشر و براینده جایزه صلح نوبل در سال 2003، در بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در ماه گذشته ضمن انتقاد از اذیت و آزار خانواده‌های زندانیان سیاسی، خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی شده است. خانم عبادی هر ماه گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه می‌کند که این گزارش‌ها توسط سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر می‌شود. شیرین عبادی در گزارش خود به مواردی از نقض حقوق بشر در ایران نیز پرداخته است. بهروز کارونی.
شیرین عبادی در گزارش خود به اذیت و آزار خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دختران میرحسین موسوی و پسر مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که هم اکنون در حصر خانگی به سر می‌برند، اعتراض کرد. در روزهای گذشته اخبار و گزارش‌هایی در مورد احضار و یا بازداشت فرزندان آقایان موسوی و کروبی و نیز تهدید آنان در سایت‌های نزدیک به این دو رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 منتشر شده است. خانم عبادی با ابراز تأسف از این گونه برخوردها با خانواده‌های زندانیان سیاسی که آنها را غیرقانونی می‌نامد می‌افزاید:
جالب است که اتهامی که به خانواده ها از جمله خانواده موسوی و کروبی تفهیم می شود آن است که چرا اطلاع رسانی می کنید راجع به وضعیت بستگان خودتون که در زندان هستند و مصاحبه حتی با خبرنگاران داخلی و سایت های داخل کشور از دید وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی جرم شناخته می شود و اینها می گویند که شما سیاه نمایی می کنید. آقایون انتظار دارند هر کار خلاف قانونی که انجام می دهند کسی صحبت نکنه، حتی اطلاع رسانی هم نشود.
در گزارش بهمن ماه شیرین عبادی در مورد پرونده حقوق بشر ایران، همچنین به بازداشت 17 روزنامه‌نگار در تهران توسط ماموران امنیتی در هفته‌های اخیر اشاره شده است. بر اساس گزارش‌ها تاکنون 4 تن از این روزنامه‌نگاران به قید وثیقه آزاد شده‌اند و ریحانه طباطبایی، امیلی امرایی، نسرین تخیری، سبا آذرپیک، نرگس جودکی، ساسان آقایی، اکبر منتجبی، میلاد فدایی اصل، کیوان مهرگان، سلیمان محمدی، پژمان موسوی و پوریا عالمی روزنامه‌نگارانی هستند که هنوز در بازداشت به سر می‌برند. مقام‌های امنیتی و نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اتهام روزنامه‌نگاران زندانی را امنیتی و از جمله ارتباط با رسانه‌های خارج از ایران ذکر کرده‌اند. شیرین عبادی ضمن درخواست برای آزادی فوری این روزنامه‌نگاران می‌گوید:
متاسفانه مدت هاست که خبرنگاران در ردیف اول دستگیری ها هستند، یعنی هر چیزی که میشه اول از همه سراغ روزنامه ها و خبرنگاران میرن و اتهامی که اخیراً به افراد دستگیر شده زدند آن است که با رسانه های بیگانه شما در ارتباط هستید. صرف نظر از این که این اتهام درست باشد یا نه و اونها این اتهام رو قبول بکنن یا نه، ما باید توجه داشته باشیم که کار خبرنگار اطلاع رسانی است و این مسئله جرم نیست، بلکه در محدوده وظایف یک خبرنگار است. اما از آنجایی که حکومت ایران مایل نیست که دنیا بداند که در داخل چشان چه میگذرد، به هر بهانه خبرنگاران ها دستگیر میکنه که اونها شهامت اطلاع رسانی رو از دست بدن و سانسور در ایران روز به روز شدیدتر میشه.
خانم عبادی در گزارش بهمن خود نوشته است حکومت ایران نه تنها صدای هیچ مخالفی را بر نمیتابد و پاسخ منتقدان به وضع موجود را با شدیدترین شکل ممکن میدهد، بلکه حتی تحمل نمی کند تا اعمال خلاف قانون ماموران امنیتی در رسانه های ایرانی و بین المللی منعکس شود. پایان نقل قول. به گفته این مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، ماموران امنیتی و دادگاه های انقلاب مصاحبه با رسانه ها را اقدامی در حد براندازی نظام می دانند و به شدت با آن مقابله و سعی می کنند تا با ایجاد جو ارعاب شهروندان را ساکت نگه دارند. او در پایان گزارش ماهانه خود توجه مقام های مسئول جمهوری اسلامی ایران را به این نکته جلب کرده که ایجاد محدودیت برای اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها، حتی رسانه هایی که خارج از ایران فعال هستند، مغایر با ضوابط بین المللی حقوق بشر است.
بهروز کارونی از رادیو فردا نگاهی داشت به گزارش ماهانه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 و همچنین کوشنده حقوق بشر. و ما قاسم جبلی، اولین خواننده عامه پسند که از آغاز تا پایان کار ترانه های به اصطلاح کوچه و بازاری ایرانی را اجرا می کرد، روز پنجشنبه سوم اسفند ماه در 86 سالگی در تهران درگذشت. قاسم جبلی ضمن خوانندگی حدود 20 سالی هم در تئاترهای خیابان لاله‌زار به بازی در نمایشنامه‌ها سرگرم بود. یادی از قاسم جبلی در گزارش همکارمان شهرام میریان.
قاسم جبلی در سال 1305 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و از 18 سالگی در کلاس‌های استاد پیشکسوت موسیقی اسماعیل مهرتاش به فراگیری زیر و بم موسیقی ایرانی پرداخت. عبدالوهاب شهیدی و حسین قوامی هم در آن زمان از جمله هنرجویان هم دوره قاسم جبلی بودند. پس از خواندن چند ترانه و کسب معروفیت به رادیو ایران راه یافت، ولی عمر فعالیتش در رادیو چندان دوامی نداشت، زیرا مشیر همایون شهردار که در آن زمان ریاست موسیقی رادیو را در دست داشت، سبک و روش خوانندگی قاسم جبلی را که در مایه‌های عربی بود نپسندید. قاسم جبلی از آغاز تا پایان کار خوانندگی ترانه‌های ایرانی را با آمیزه و رنگ و لعابی از آهنگ‌های عربی ارائه می‌داد. از این رو او را نخستین خواننده‌ای می‌دانند که سبک عربی را در موسیقی عامه پسند و یا کوچه بازار رواج داده و بعدها خوانندگان دیگری هم مانند تاجیک، علی نظری، سوسن، آغاسی و بسیاری دیگر راهش را ادامه دادند. قاسم جبلی بارها گفته است که از نوجوانی با زبان عربی آشنا بوده و در 23 سالگی هم یک سفری به مصر داشته و ضمن دیداری با ام کلثوم سبک و شیوه این خواننده مشهور دنیای عرب را برگزید. قاسم جبلی ضمن خوانندگی و ضبط ترانه‌هایش بر صفحات گرامافون 20 سالی هم در تئاترهای معروف آن زمان خیابان لاله‌زار مانند جامعه باربد، تهران، نصر، پارس و فردوسی بازی می‌کرد. قاسم جبلی که روز پنجشنبه سوم اسفند ماه در 86 سالگی در تهران درگذشت، در چند فیلم سینمایی هم به ایفای نقش پرداخته.
تو بودن چه قشنگ و چه خوبه، تو مثل آره پاکی همیشه، هیچ گلی مثل تو خوشبو نمیشه. تو نتیری، تو یه عشق بیریای، تو قشنگترین عقیق کیمیای.
اینجا رادیو فرداست.
امروز در تهران و البته نه تنها در تهران، در جهان کشتی نگاه ها از چهار گوشه جهان به جام جهانی بود. ایران ساعتی پیش نه تنها برای دومین بار پیاپی قهرمان جام جهانی کشتی آزادگشت، بلکه با پیروزی در فینال بر روسیه، ناکامی در فینال کشتی فرنگی جام جهانی را هم جبران کرد. همکارمان فریبرز غریب همراهمان است. آقای غریب، ایران نه تنها تلافی کرد ناکامیش رو در فینال جام جهانی کشتی فرنگی، بلکه با پیروزی بر روسیه در فینال جام جهانی کشتی آزاد قهرمانی خودش رو تکرار کرد.
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. بله، حسن رحیمی در 55، مسعود اسماعیل پور در 60، صادق گودرزی در 74، احسان لشکری در 84، حامد تاتاری در 96 و کمیل قاسمی در 120 کیلوگرم مردان پیروز در مسابقه فینال بودند و فقط یک وزن مهدی تقوی در 66 از روزها شکست خورد. کمتر از یک ساعت پیش، حدود 40 دقیقه پیش، پرچم ایران همراه پرچم‌های روسیه و آمریکا، آقای خمسه‌پور، به عنوان تیم‌های اول تا سوم جام جهانی کشتی آزاد 2013 در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی به اهتزاز درآمد.
آقای غریب، گذشته از پیروزی‌ها و شکست‌ها، کامروایی‌ها و ناکامی‌ها، آنچه که بسیار در خور نگرش بود در جام جهانی تهران، کشتی های بسیار دیدنی برگزار شد که گویا بی ارتباط هم نبود به تصمیم مقدماتی اخیر کمیته بین المللی المپیک و فنهایی در پیکارهای کشتی جام جهانی تهران به چشم خورد که کمتر دیده می شد در دوره ها و پیکارها و رقابت های دیگر.
بله، از دو جنبه آقای خمسه‌پور اشاره کردی شما به درستی. تنوع تکنیک و فن مخصوصا در کشتی آزاد بیشتر به دل هوادارا میشینه تا نسبت به کشتی فرنگی، و در این دوره مخصوصا تو این مسابقاتی که پرهیجان بود، استقبال مردم در روز اول برای کشتی فرنگی آنچنان باید و شاید نبود و گزارشگرای صدا و سیما مرتب تشویق میکردن مردم رو بیان به ورزشگاه، این که بلیتی هم نباید تهیه بشه، ولی تو این یکی دو روزه استقبال خیلی زیاد بود در سالن 12000 نفری آزادی، مخصوصا امروز در روز فینال. جالبه، سرمربی های خمسه‌پور، سرمربی تیم کشتی آزاد آمریکا آقای زکی جونز، ایران رو در خونه دوم خودش دونسته و این همبستگی ایران، روسیه و آمریکا، باز همونجوری که شما باش اشاره‌ای داشتی، به خاطر اینکه این حذف کشتی از بازی‌های المپیک 2020 هم جالب توجه بود.
حالا اکنون این جام جهانی کشتی تهران یک پلتفرم و عرصه‌ای هم شد که به دنبال تصمیم مقدماتی اخیر کمیته بین‌المللی المپیک، یک اتفاق و اتحاد فراگیری در کشورهای صاحب کشتی پدید بیاد که بتونن یک سفارایی بکنن، بلکه تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک رو برگردونن و کشتی حفظ بشه.
بله،
در بازی المپیک البته.
بله، از المپیک 22، شعار المپیک بدون کشتی هرگز در این چند روز گذشته در سالن 12000 نفری آزادی تنین انداز بود. سایت رسمی فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا نوشته کشتیگیران تمام کشورهای شرکت کننده در پیکارهای جام جهانی تهران با گرفتن دستان یکدیگر به نشانه همبستگی و برادری روی تشک جمع شدند و خواهان این شدند که IOC تجدید نظر کنه و این کشتی در المپیک بمونه.
سپاسگزارم همکارمان در جهان ورزش فریبرز غریب، قهرمانی دیگرباره ایران در جام جهانی کشتی آزاد، این بار با پیروزی بر روسیه. شماره پیامگیر رادیو فردا 242-0221-1212 همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا همراهتانیم. ثانیه های دیگر مینا بهارمست و تازه ترین خبرها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام شنوندگان عزیز. تیم ملی کشتی آزاد ایران روز جمعه با شکست تیم ملی روسیه در تهران قهرمان جام جهانی کشتی شد. این دیدار با نتیجه 6-1 به نفع ایران به پایان رسید. تیم آمریکا هم صبح روز جمعه موفق شد در دیدار رده بندی تیم بلاروس را شکست دهد و عنوان سومی جهان را به دست آورد. تیم ایران که میزبان این رقابت ها بود پیش از رقابت فینال تیم های ژاپن، بلغارستان، گرجستان و آمریکا را شکست داده بود. گزارش ها حاکی از پناهنده شدن یکی از کارکنان سفارت ایران در اسلو به کشور نروژ است. یورگن لوودال وکیل این ایرانی به خبرگزاری ها گفته است که موکلش در ماه دسامبر حدود 2 ماه پیش درخواست پناهندگی خود را به مقام های نروژی داد. او از توضیح بیشتر خودداری کرده است. اما یک روزنامه نروژی این ایرانی را دبیر دوم و مسئول امور مالی سفارت ایران در اسلو معرفی کرده است. به گفته وزیر دفاع آلمان، آمریکا به نیروهای ناتو اعلام کرده است که بعد از خروج کامل نیروهای بین‌المللی از افغانستان، 8-12 هزار نیروی آمریکایی در این کشور باقی خواهند ماند. وزیر دفاع آلمان به خبرنگاران گفت که لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا او را در جریان تعداد نیروها قرار داده است، اما وزیر دفاع آمریکا حاضر نشد در این مورد توضیحی بدهد. قرار است نیروهای بین‌المللی ناتو سال آینده از افغانستان خارج شوند. ایران روز جمعه گفت هر گونه دست داشتن در اقدامات غیرقانونی در نیجریه را رد می‌کند. روز پنجشنبه پلیس مخفی نیجریه اعلام کرده بود که 3 تن را به اتهام جاسوسی برای ایران در این کشور در غرب آفریقا بازداشت کرده است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در واکنش به این خبرها گفت که روابط ایران و نیجریه در حال گسترش است و مقام‌های دو کشور باید از وارد کردن اتهامات بی اساس به یکدیگر خودداری کنند. پلیس بنگلادش روز جمعه به روی معترضینی که خواهان اعدام چند وبلاگ نویس بودند آتش گشود که در جریان آن 4 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنش در بنگلادش در پی انتشار نوشته‌ای در یک وبلاگ آغاز شد. این وبلاگ نویس به نام احمد رجب حیدر، خواستار ممنوعیت حزب جماعت اسلامی و محاکمه رهبران آن به اتهام جنایت جنگی در جریان درگیری‌های استقلال بنگلادش در سال 1971 میلادی شده بود. احمد رجب حیدر هفته گذشته در نزدیکی منزلش در داکا به قتل رسید و بعد از آن وبلاگ نویسان بسیاری به تلافی این واقعه نوشته او را بازنشر دادند. و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه گفت که ارتش کشورش باید برای مبارزه با تروریسم در زمان خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان آماده باشد. به گزارش خبرگزاری اینترفکس، او در 20مین سالگرد ارتش تاجیکستان تروریسم و افرادگرایی را بزرگترین تهدیدهای حال حاضر برای کشورش توصیف کرد. قرار است نیروهای ائتلاف در سال آینده میلادی از افغانستان خارج شوند.
با سپاس مینا بهارمز، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 19:33 ایران، 17:03 اروپای مرکزی. در اینجا می رسیم به برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه خبرها و مسائل اجتماعی.
جامعه. در برنامه این هفته مجله جامعه، من شیرین فامیلی در غیاب همکارم فهیمه خضر حیدری میزبان شما هستم. ابتدا طبق روال معمول چند خبر را میشنوید. روز چهارشنبه 25 بهمن ماه محمد حسن ظریف سرپرست وزارت بهداشت و آموزش پزشکی گفت که مردم ایران 60% از هزینه های درمانی را شخصا پرداخت می کنند و با توجه به مشکلات مالی کشور مردم دیگر توان تأمین هزینه های درمان را ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست وزارت بهداشت همچنین گفته است که در سال 91 از هزینه 50 هزار میلیارد تومانی بخش دارو و درمان حدود 30 هزار میلیارد تومان آن را خود بیماران پرداخت کردند. رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت پریسا طاهری اعلام کرده که موج سالمندی جمعیت در ایران در راه است و باید برای آن آمادگی داشت. شنبه 28 بهمن ماه سعید جابری انصاری دبیر ستاد سیانت از آثار فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ذکر اینکه مجسمه بودا از مصادیق تهاجم فرهنگی است به خبرگزاری های داخلی خبر داد که کار جمع‌آوری این مجسمه ها از سطح فروشگاه های تهران آغاز شده است. استاندار تهران مرتضی تمدن از آغاز طرح جمع‌آوری معتادان بی سرپناه در سطح پایتخت تا قبل از سال نو و تحویل آنها به مراکز درمانی خبر داده است. او ضمن اعلام همکاری استانداری و بهزیستی تهران در این زمینه به خبرگزاری مهر گفته است که چند مرکز درمانی همکنون در استان تهران در حال ساخت است که در 2 ماه آینده به بهره برداری می رسد و برای درمان معتادان هر میزان بودجه نیاز باشد تأمین می شود. استاندار تهران با ذکر اینکه کمپ‌های ترک اعتیاد قبلا برای کسب مجوز 2 تا 3 سال در نوبت بودند گفته است، اما امروز هر فرد دارای صلاحیت میتواند در 2 یا 3 ماه مجوز راه اندازی کمپ را دریافت کند. این در حالی است که محمد باقر صابری ظفرقندی مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره مراکز درمانی ترک اعتیاد غیر مجاز هشدار داده و مسئولیت را متوجه وزارت بهداشت و بهزیستی دانسته است. او به خبرگزاری فارس گفته است که در سالهای اخیر به دلیل چند پارگی و عدم انسجام وظایف وزارت بهداشت در حوزه درمان اعتیاد شاهد یک نوع آشفتگی در ارائه خدمات درمانی به معتادان بوده ایم. همزمان با این بحث ها اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تعداد معتادان در ایران به 2 میلیون نفر رسیده است. هفته پیش حمید سرامی مدیر کل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به خبرگزاری ها گفت استفاده ماده مخدر شیشه در 6 سال اخیر افزایش یافته است. او گفت شیشه پرمصرف ترین ماده مخدر در میان جوانان است. دکتر فرشاد انوری پزشک متخصص اعتیاد در هلند در مورد علت گرایش جوانان به مخدر شیشه به رادیو فردا میگوید
خیلی اصلا مثلا میرن بیرون توی پارتی کافه جایی اینا وقتی شیشه مصرف میکنن طرف خیلی اعتماد به نفس داره، میتونه یه دونه صحبت رو مثلا آواز کنه با یه جنس مخالفش، یا خیلی کفای اصلا کار میکنن، کارهای سنگین میکنن، وقتی شیشه مصرف میکنن طرف 3 برابر 2 برابر بازدهی کاری داره، اکتیو میشه، یعنی میخواد از کوه بره بالا، میخواد خیلی کار کنه، میخواد برقصه شبانه روز دائم، حرف یاد میزنه، خیلی اکتیو میشه. مسئله که هست اینه که تریاک یه ماده مخدریه که منشأ طبیعی داره، یعنی از خشخاش میاد و محصول آزمایشگاهی نیست، ماده مخدریه که باید از خارج وارد ایران بشه، یعنی کنترل داره، مسئله انتقالش هست، مسئله دست به دست گشتنش هست. این مسئله باعث میشه که هزینه‌اش بالاتر باشه. شیشه محصول آزمایشگاهیه، یعنی مواد اصلیش اگر باشه، اگر کسی یک اطلاعات در حد لیسانس اف شیمی داشته باشه میتونه تو زیر زمین خونش با مواد خیلی ساده در دسترس شیشه رو توی زیر زمین خونش تهیه کنه. یعنی من الان فکر میکنم شیشه دیگه از روسیه و کشورهای شوروی سابق وارد نمیشه، من شیشه رو الان تو ایران خودشون درست میکنن و چون محصول تو خود ایران هر جا امکان داره درست بشه احتمالاً هزینه‌اش خیلی پایین‌تره و شاید این یه مسئله‌ایه که باعث میشه شیشه در دسترس‌تر باشه و ارزان‌تر باشه.
ماده مخدر شیشه که بر اساس گزارش‌های داخلی مصرف آن در میان زنان ایران در سال‌های اخیر رشد کرده، به گفته دکتر فرشاد انوری می‌تواند مرگ تدریجی معتاد را به دنبال داشته باشد.
کسی که شیشه داره دائم مصرف میکنه، هر روز مصرف میکنه، میتونه در عرض 2 سال واقعا 10 سال پیر بشه، یعنی لاغر میشه، شکسته میشه و زخم بدنشون میشه، بهداشتشون از بین میره. و میتونم بگم اگر من بخوام مقایسه کنم، شیشه خیلی زودتر آدمو به سمت قبر و مرگ میبره تا تریاکش.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، در هفته گذشته 17 نفر به دار آویخته شدند که جرم 11 تن آنها قاچاق مواد مخدر بوده است. سازمان عفو بین الملل در سالهای اخیر با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران تأکید کرده است که مشکل مخدر در ایران را با افزایش اعدام‌ها نمی‌توان حل کرد. گزاری مهر در روزهای اخیر خبر داده در پی کاوش‌های باستانشناسی در محوطه قلعه گوری سیمره در استان لرستان بقایای یک بنای تاریخی از دوران ساسانی و 2 کتیبه از این دوره کشف شده است. بر اساس این گزارش یافته‌های کشف شده سفالینه‌های ساده، لعابدار، مزین به نقوش کنده و برجسته، گچپوری‌های نفیس با نقوش هندسی، گل و بته، انسانی و حیوانی هستند که به 1500 سال قبل تعلق دارند. قرار است این یافته‌های تاریخی در موزه قلعه فلک الافلاک قرار گیرد تا در ایام نوروزی گردشگران بتوانند از آنها بازدید کنند. در گفتگویی که با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه کالیفرنیا داشتم، ابتدا از او درباره اهمیت این کشف تاریخی پرسیدم.
بله، من فکر می‌کنم خب خیلی مهمه به خودی خود، چون حفاری مجاز بوده و زیر نظر میراث انجام شده. خب برای همین اطلاعاتی که ما خواهیم یافت درباره کوشک‌های دوره ساسانی خیلی منظورم کمک می‌کنه، چون تعداد کوشکایی که حفاری شدن بسیار کم هستن، به خصوص حالا در همون استان لرستان. با مقایسه این کوشک با دیگر کوشکایی که ما در فلات ایران پیدا کردیم، میتونیم به یافته های جدیدی دست یابیم.
و این یافته های جدید به چه پرسش هایی درباره این دوره تاریخی، دوره ساسانیان میتونه پاسخ بده؟
بله، ببینید، در این کوشک مثلا گفته شده که 2 نوشته که روی سفال نوشته، ما میگیم به فارسی، به انگلیسی میگم استراکا، وجود داره که یکیش حدودا 13 خط هست. این سفال نوشته ها معمولا مسائل یا اداری یا اقتصادی رو بیان میکنن. با این 2 نوشته ما میتونیم حدس بزنیم که چه کسی فرماندهی میکرده بر کوشک، چه نوع آذوقه‌ای وجود داشته، و یک نگاه خیلی مختصری به زندگی در یک کوشک رو در شاید 1500 سال پیش رو به ما نشون میده. خب این به خودی خود بسیار مهم هستش. کوشک‌های دیگه که حالا میشه گفت یا بناهای ساسانی پیدا شده، به ندرت یک متن 13 یا 11 خطی ساسانی یا پهلوی رو به ما میدن که ما بتونیم بیشتر مطلع بشیم درباره اورواش.
برای شناخت بیشتر زبان و ادبیات دوران ساسانی هم میتونه کمکی باشه؟
قاعدتا ما هرچی بیشتر سفال نوشته داشته باشیم و اونو مقایسه کنیم با پاپیروسایی که نوشته شده در دوره‌ای که ساسانی‌ها مصر رو در دست داشتن، و همچنین با دیگر پاپیروسایی که به تازگی در فلات ایران و شاید در عراق و افغانستان یافت شده، میتونیم نحوه رسم‌الخط، نوشتن، گرامر زبان و ببینیم یک فرد نظامی برخلاف یک زمیندار آیا متفاوت می‌نوشتن یا حتی نحوه نوشتنشون فرق می‌کرده یا نه. اینا همه میتونن به ما کمک کنن برای شناخت زبان فارسی و تحول اون.
آقای دریایی، آیا کشف این بنای تاریخی همراه با این 2 کتیبه میتونه سرنخی باشه برای پیدا کردن آثار تاریخی بیشتری در این منطقه از لرستان؟
حتما. من اول اینکه تبریک میگم به آقای عطا حسنپور که این حفاری رو انجام دادن. من خودم در حدود نمیدونم سال 1383 بود 84 بود با آقای فرای و مرحوم ایرج افشار رو چند نفر دیگه رفته بودیم به سیمره، همین منطقه ای که دیدیم. یک شهر قدیمی ساسانی هم در کنار سیمره هست که مقداری حفاری شده و تعدادی گچبری که حالا شاید شبیه گچبری هایی هست که در این کوشک پیدا شده وجود داشت که ما هم اون رو دیدیم. قاعدتا باید شهر و یا کوشک یا عمارت دیگه ساسانی هم در لرستان بوده باشه و این خودش یک سنده. ما حالا این 2 منطقه رو یا 2 ناحیه رو در لرستان داریم که یک مقایی کشن.
به پایان مجله این هفته جامعه رسیدیم. تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، شاد باشید.
دوستان از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بد و خوبه
بر روی خط فردا.
آقای سید علی خامنه ای، من یک پاسدار هستم، اولاد پیغمبر آقای احمد نژاد که کارش در مجلس خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق بود، همان کسی نیست که نظراتش به نظرات شما از همه نزدیکتر بود؟
میگم طبق اظهارات آقای خامنه ای راجع به این نماینده های مجلس، دنیا بدونه، ملت ایران بدونه که اینا نماینده های خامنه ای هست. مجلس مجلس خامنه ایه.
جناب پاپ اگر استعفا بده که سهل، حتی اگر بمیره یا اگر حتی ترور بشه هیچ اتفاقی نمیفته، آب از آب تکون نمیخوره. اما رهبری در شیعه اگر به هر دلیل از صحنه روزگار حذف بشه، واقعا یک دیگرگونی و تحول واقعی تو جامعه رخ میده. اتفاقات بعد از فوت حضرت امام سال 68 رو بیاد بیارین.
صدای شما صدای فرداست.
Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know.
هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
بشکنم عمرم و به پای تو، فرصت بده که جون بدم به حرمت صدای تو، مهلت بده تو شهر تو دوباره در به در بشم، از شعله نگاه تو یه تل خاکستر بشم، یه تل خاکستر بشم. بذار که رنگ گونه ها منو به مسلح بکشه، بختک سرد بی کسی از رو دری چه رد بشه، با رخصت نگاه تو البرز و از جا میکنم، رو خواب شب خط میکشم، به قلب فردا میزنم، به قلب فردا میزنم. لا 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 رخصت بده که بشکنم غرورم و به پای تو، فرصت بده که جون بدم به حرمت صدای تو، مهلت بده تو شهر تو دوباره در به در بشم، از شعله نگاه تو که تل خاکستر بشم، یه تل خاکستر بکشه، وقتا که سرد بی کسی از رو دری چه رد بشه، با رخصت نگاه تو البرز و از جا میکنم، رو خواب شب خط میکشم، به قلب فردا میزنم، به قلب فردا میزنم. لا 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 بده که بشکنم غرورم و به پای تو، فرصت بده که جون بدم به حرمت صدای تو، مهلت بده تو شهر تو دوباره در به در بشم.